در دروازه رو باز کرده بودن. با ترس و لرز آهسته آهسته از دروازه گذشتم و توی شهر رفتم.
مهم نبود که از چه کسی باید عکس بگیرم. برای او فقط عکس برداشتن مهم بود.
روز عقد کنان دختر خاله‌اش سفره عقد را هم خودش انداخته بود.
آوای کتاب.
به نام خدا، شنوندگان عزیز و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی سلام. شما برنامه آوای کتاب رو میشنوین. این برنامه اختصاص داره به بازخوانی کتاب‌های جذاب و متنوع که عموماً در زمینه داستان هستند. در این برنامه قصد داریم کتابی به شما معرفی کنیم با عنوان جانب عشق عزیز است، فرو مگذارش. و در ادامه چند داستان کوتاه از این کتاب رو برای شما بازخوانی کنیم. جانب عشق عزیز است، فرو مگذارش، عنوان کتابی شامل 159 داستان کوتاه. آقای مسعود لعلی این داستانها رو از منابع گوناگونی گردآوری و بازنویسی کرده و به چاپ رسونده. نویسندگان این داستانها اغلب ناشناسند و بیشتر داستانهای عاشقانه رو برای بهبود روابط میان افراد، خانواده‌ها و سازمان‌ها به تصویر می‌کشند. این کتاب 151 صفحه داره و در موضوعات متنوع نوشته شده. داستان‌های این کتاب اغلب امیدبخش هستند و راهکارهایی را برای کسب موفقیت و ارتباط بهتر با دیگران نشون میدن. انتشارات بهار سبز این کتاب رو در سال 1390 به چاپ رسونده. در ابتدای این کتاب اینطور اومده: دوست داشتن به بازی الا کلنگ میماند. کسی که عاشق تر است خودش را پایین می آورد تا عشقش از بالا بودن لذت ببرد. خب عزیزان، اکنون من باقر بارانی به اتفاق همکارانم بخش هایی از این کتاب رو برای شما بازخوانی می کنیم. امیدواریم بشنوین و لذت ببرید. داستان اول، کور یا بینا، با اجرای مهدی حق‌گو.
آن روز وقتی روی نیمکت پارک نشستم که مطالعه کنم، دلیل خوبی برای دلسردی پیدا کرده بودم. من مرد سال خورده‌ای بودم که همان روز باز نشسته شده بود و دیگر به درد هیچ کس نمیخورد. احساس بیهودگی کلافم کرده بود. درست همین موقع پسرکی با نفس بریده به من نزدیک شد و درست مقابلم ایستاد و با هیجان بسیار گفت: نگاه کن ببین چه پیدا کردم. به صورتش نگاه نکردم. در دستش یک شاخی گل بود و چه منظره ناخوشایندی برایم داشت. گلی با گلبرگ های پژمرده که با نباریدن باران کافی یا کم نوری بسیار رقت انگیز می نمود. زورکی تبسمی کردم و از پسرک خواستم که گلش را بردارد و برود بازی کند. پسرک به جای این که دور شود در کنارم نشست و گل پژمرده‌اش را جلوی بینیم گرفت و با شگفتی فراوان گفت: مطمئنم این گل بوی خوبی میدهد و زیباست، به همین دلیل آن را چیدم. بفرمایید، این گل مال شماست. آن گل در نظرم علف هرزی می نمود که نه رنگی داشت و نه بویی، نارنجی یا شایدم زرد بود. به هر حال مجبور بودم گل را از او بگیرم تا او مرا تنها بگذارد و برود. پس دستم را دراز کردم و با بی‌میلی گفتم: متشکرم، همان چیزی است که لازم داشتم. منتظر بودم پسرک گل را به دستم بدهد، اما پسرک گل را در هوا معلق نگه داشته بود بدون اینکه دلیل یا نقشی داشته باشد. این لحظه درست زمانی بود که من برای نخستین بار چشمانم باز شد و خودم را دیدم. پسری که گلی پژمرده داشت نمی توانست ببیند، او نابینا بود. صدایم لرزید و چشمهایم به اشک نشست. این بار با بغضی سنگین گفتم: متشکرم، درست همان چیزی است که لازم داشتم. سپس او تبسمی کرد و دوید تا بازی کند. من به خود نگاه کردم. من مردی سال خورده بودم، پیر و پشمرده، اما شاید چون پسرک نابینا چشم دل نداشتم تا عطر و بوی خودم را کشف کنم. من بیفایده نبودم، چون هنوز زنده بودم و زندگی می کردم. من باید برای خودم کاری می کردم و اولین کارم این بود که طرز نگاهم را به خودم ارزشمندتر کنم.
داستان دوم، از خدا جوییم توفیق ادب، با اجرای سمیه تربتیان.
دختر جوانی با صورت افروخته نزد پدرش آورد و در حالی که میلرزید با شرمساری گفت: من در یک مشاجره با دوستم سخنانی تند و ناخوشایند گفتم و او را از خود رنجاندم. به من بگویید چطور می توانم اشتباهی را که مرتکب شده ام جبران کنم. پدر یک برگ قرمز را به تکه های بیشمار قسمت کرد و سپس تکه های کاغذ را به دختر داد و گفت: برو و این کاغذ ها را در خیابان پخش کن. دختر دستور پدر را اطاعت کرد و شروع به پاشیدن خرده کاغذ ها در خیابان کرد. در همین حین باد شدیدی برخاست و تکه های کاغذ را به هر سو برد و از معرض دیدش دور کرد. هنگامی که دختر جوان نزد پدر برگشت، پدرش به او گفت: حالا برو و همه ی کاغذ های تکه شده را از خیابان جمع کن. دختر به خیابان رفت و تا غروب مشغول جمع کردن خرده کاغذ ها شد. هنگام غروب او با برخی از تکه کاغذها به خانه برگشت و با وجود تلاش خسته کننده کاملا موفق نشده بود. پدر که خستگی دختر را دید، او را بر یک صندلی نشاند و یک فنجان قهوه به دستش داد و در حالی که صورت او را نوازش می‌کرد گفت: کلماتی که از سر خشم بر زبان می‌آوری چون این خرده کاغذها هستند که لب‌های تو را ترک می‌کنند و چون از دهان تو خارج شدند برای همیشه گم می شوند و دیگر نمی توانی آنها را به جای نخست خود برگردانی. بنابراین باید مراقب کلماتی که به کار می بری باشی و اطمینان پیدا کنی که آن چه می خواهی بگویی بهتر از سکوت است. در غیر این صورت باید ساکت باشی تا هرگز از گفته های خود پشیمان نشد.
داستان سوم، عشق عمل می کند. با اجرای فرنود فولادی.
در یک بعد از ظهر گرم تابستانی، بسیاری از صاحب منصبان و گزارشگران در یکی از ایستگاه‌های شیکاگو جمع شده بودند تا به برنده صلح نوبل خیر مقدم بگویند. زمانی که برنده صلح نوبل از قطار پیاده شد، دوربین‌های گزارشگران هم روشن شد. همه صاحب منصبان به استقبال او شتافتند تا افتخار آشنایی خود را با او بیان کنند. او در کمال ادب از همه تشکر کرد و در حالی که از بالای سر آنها به نقطه ای می نگریست، برای لحظه ای از همه حضار عذرخواهی کرد و سپس با گام های بلند به میان خیل جمعیت شتافت و خود را به پیرزنی سیاه پوست رساند که نفس زنان و عرق ریزان در حال حمل کردن دو چمدان بزرگ بود. برنده صلح جهانی نوبل با تبسمی به پیرزن سلام کرد و سپس دستمالی تمیز به او داد تا عرقهایش را پاک کند و آنگاه چمدان‌های او را برداشت و پیرزن را تا دم در اتوبوس همراهی کرد. او پس از این از پیرزن خداحافظی کرد و سفر خوشی را برای او آرزو نمود. در این بین خیلی جمعیت استقبال کننده هم به دنبال او به راه افتاده بودند. برنده صلح جهانی نوبل پس از این کار به طرف صاحب منصبان و مردم بازگشت و گفت: از اینکه معطلتان کردم بی‌نهایت عذرخواهی می‌کنم. این مرد بزرگ دکتر آلبرت شوارتزر بود که عمر خود را صرف کمک به بینوایان آفریقا کرده بود. در روز استقبال از این مرد، یکی از گزارشگران در گزارش خود اعلام کرد: هرگز در عمرم کسی را ندیده بودم که اینگونه با راه رفتن خود برای من موعظه کند. عشق فقط حرف نیست، گاهی عشق عمل می کند.
داستان چهارم، نوازش، با اجرای فرشته بهمن‌زاده.
در سال 1980 یکی از معتبرترین مجلات پزشکی دنیا مقاله جالبی درباره بیماری قلبی تسلب سرخرگ‌ها منتشر کرد. در این بررسی دانشمندان گروهی از خرگوش‌ها را با چربی بالا تغذیه کردند. همه خرگوش‌ها از نظر ژنتیکی به هم شبیه بودند. بنابراین دانشمندان چنین انتظار داشتند که با این رژیم پرچرب همگی در یک زمان به بیماری تسلب سرخرگ‌ها دچار شوند. ولی برخلاف انتظارها چنین نشد. خرگوش‌ها در قفسه‌های طبقه‌ای قرار داشتند که تا سقف امتداد داشت. خرگوش‌هایی که در قفسه‌های بالاتر نگهداری می‌شدند نسبت به خرگوش‌هایی که در طبقه پایین نگهداری می‌شدند انسداد عروق بیشتری از خود نشان دادند. در ابتدا این تفاوت مفهومی برای پژوهشگران نداشت، اما وقتی آنها با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کردند دریافتند که تکنسین‌های آزمایشگاه به هنگام تغذیه خرگوش‌ها با خرگوش‌هایی که در طبقه پایین هستند بازی می‌کنند، زیرا این خرگوش‌ها در دسترسشان بودند. پژوهشگران تصور می‌کردند که این کار ممکن است این تفاوت را توجیه کند. پژوهشگران برای صحت و سقم این موضوع آزمایش دیگری ترتیب دادند. آنها تعدادی خرگوش دیگر را انتخاب کردند و آنان را به دو گروه الف و ب تقسیم کردند. از گروه الف فقط مراقبت‌های معمولی آزمایشگاهی می‌شد و اما خرگوش‌های گروه ب علاوه بر این نیم ساعت نوازش می‌شدند و کلمات محبت‌آمیز می‌شنیدند. رژیم هر دو گروه چرب بود، اما آن خرگوش‌هایی که نوازش می‌شدند کمتر به بیماری قلبی دچار شدند.
داستان پنجم، معجون، با اجرای بهنام عباسیان.
سالها پیش زنی پیش یک راهب رفت و از او درخواست کمک کرد. زن از او خواست تا معجونی به او بدهد تا اخلاق همسرش را بهتر کند. او برای راهب تعریف کرد که همسرش مردی بسیار بد اخلاق است که با هیچ کس مدارا نمی کند. زن پریشان و ناراحت بود. ابراز کرد که دیگر از بودن با همسرش خسته شده است. راهب کمی فکر کرد و گفت: من می توانم به تو معجونی بدهم که همسر بد اخلاق تو را به یک موجود مهربان تبدیل کند. اما این معجون نیاز به ترکیبی از گیاهان مختلف و یک تار از موی یک ببر وحشی دارد. زن که دیگر از خلق و خوی همسرش خسته شده بود، پذیرفت که برای معجون سحرآمیز راهب یک تار مو از یک ببر وحشی بیاورد. او شب هنگام به جنگل رفت و به دنبال یک ببر وحشی گشت. در اولین شب او مقداری غذا به ببر گرسنه داد و به خانه‌اش برگشت. شب بعد او دوباره به جنگل رفت و در حالی که کمی به ببر نزدیک شده بود، مقداری گوشت را جلوی ببر گذاشت و برگشت. شب سوم کمی به ببر نزدیکتر شد و هر شب این کار را تکرار کرد. در شب‌های بعدی حیوان وحشی به او اعتماد کرد و دیگر به راحتی از دست زن غذا می گرفت. شبی زن به قدری به ببر نزدیک شد که توانست یک تار مو از بدن ببر جدا کند و نزد راهب برگردد. راهب نگاهی به زن کرد و موی سبیل ببر را از وی تحویل گرفت. وقتی که راهب مطمئن شد تار موی کنده شده موی ببر است، آن را در میان آتش انداخت. زن بسیار سراسیمه شد و با ناراحتی گفت: من این تار مو را به زحمت به دست آوردم، اما شما از آن برای معجون سحرآمیزتان استفاده نکردید. راهب گفت: معجون سحرآمیز تو دستان نوازشگر و قلب مهربان توست که توانست ببری را آرام کند. همسر تو یک انسان است. تو با قدرتی که از عشق و علاقت به زندگی برمیخیزد به او کمک کن تا اخلاق نیکو را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.
داستان ششم، آقای گلیسپای. زمانی که دانشجوی جوانی بودم و در دانشکده پرستاری درس می‌خواندم، در سمت کمک پرستار در بیمارستان شهرمان کار می‌کردم. در سومین هفته کارم من بیشترین زمان را در کنار آقای گلیسپای می‌گذراندم. هیچ کس به عیادت این بیمار تنها نمی‌آمد و به نظر می‌رسید کسی به وضعیت او توجهی ندارد. او مرا به یاد پدر بزرگم می انداخت و من خیلی روزها در کنار او به سر می بردم. در آن روزهای گرم تابستانی من دست آقای گلیسپای را در دستم می گرفتم و به او حرفهای امید بخش می زدم. تنها واکنشی که آقای گلیسپای داشت این بود که اندکی دستم را در دستش می فشرد و گاهی قطره اشکی از گوشه چشمش جاری می شد. من به او عادت کرده بودم، اما چند هفته بعد مجبور شدم به همراه پدر و مادرم به مرخصی بروم. سفر من به درازا کشید و زمانی که برگشتم آقای گلیسپای روی تختش نبود. چنان به او عادت کرده بودم که دوست نداشتم خبر مرگش را بشنوم. ناراحت بودم، بنابراین از هیچ پرستاری درباره او سوالی نکردم. بعد از اتمام دوره تحصیلی من به شهری دیگر رفتم و گاهی در یک بیمارستان خیریه به پرستاری بیماران می پرداختم. چندین سال بعد روزی در پمپ بنزین با یک چهره آشنا مواجه شدم. هنگامی که آقای گلیسپای را شناختم به خودم جرأت دادم و به او گفتم که نامش را می دانم و زمانی که او در بیمارستان بیهوش بوده است ساعتها با او صحبت می کردم. آقای گیلیسپای عکس العمل جالبی داشت. او مرا چنان نگاه می کرد که گویی فرزندش هستم و سالها مرا ندیده است. او در حالی که به شدت اشک می ریخت برایم تعریف کرد که چطور در حالت بیهوشی با حرفهای امیدبخش من شور و شوق ادامه زندگی پیدا کرده است. آن روز هر دوی ما با هم گریستیم و بعد از مدتی از هم جدا شدیم. یک سال بعد من دوباره به شهر دیگری منتقل شدم و دیگر آقای گیلیسپای را ندیدم. اما تا وقتی زنده ام از صمیم قلب از او سپاسگزارم، چون او باعث شد که من احساس انسان بودن را تجربه کنم. داستان هفتم، سیرک، با اجرای الهام خزائی.
یادم میآید وقتی که نوجوان بودم شبی با پدرم در صف بلیت سیرک ایستاده بودیم. جلوی ما خانواده ای پر جمعیت ایستاده بودند و به نظر می رسید که پول چندانی نداشتند. شش بچه که همگی زیر 12 سال بودند و لباسهای کهنه ولی در عین حال تمیزی پوشیده بودند. بچه ها همگی با ادب بودند و دوتا دوتا دست هم را گرفته بودند و پچ پچ کنان درباره برنامه ها و هیجان بندبازی و شعبده بازی هایی صحبت می کردند که قرار بود ببینند. مادر خانواده بازوی شوهرش را گرفته بود و با عشق به او لبخند می زد. وقتی آنها به باجه بلیت فروشی رسیدند، متصدی باجه برای بلیت مبلغ هنگفتی مطالبه کرد. رنگ از رخسار پدر خانواده پرید. پدر و مادر بچه ها با ناراحتی با هم زمزمه کردند. معلوم بود که آنها پول کافی برای ورود به سیرک ندارند. در این هنگام پدرم که پشت سر آنها بود، دست در جیبش کرد و یک اسکناس درشت بیرون آورد و روی زمین انداخت. پدر خم شد و پول را از روی زمین برداشت و به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه شده بود، همونطور که عشق به چشمانش نشسته بود، گفت: متشکرم آقا، متشکرم. پدر خانواده مرد شریفی بود، ولی در آن لحظه نخواست که فرزندانش را ناامید کند و پول را قبول کرد. آن شب من و پدرم به سیرک نرفتیم، اما لذتی که من آن شب از کار پدرم بردم بسیار بیشتر از سیرک های بزرگی بود که سالها بعد به همراه پدرم رفت.
شنوندگان عزیز برنامه آوای کتاب، آنچه شنیدین بازخوانی چند داستان کوتاه بود از کتابی با عنوان جانب عشق عزیز است، فرو مگذارش. این کتاب رو آقای مسعود لعلی در 151 صفحه بازنویسی کرده و در انتشارات بهار سبز به چاپ رسونده. تعدادی از داستانهای این کتاب رو من باقر بارانی به اتفاق همکارانم براتون خوندیم. امیدواریم که پسندیده باشید. خداوند یار و نگهدارت. Thank you.
رادیو آبادان،
صدای خاطرها،
نوای فرهنگ ها، موج ای ام ردیف 1485 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 93.8 مگاهرتز. پل‌های ارتباطی با رادیو آبادان، شماره پیامک 30485، شماره تماس 53-222-222 و فضای مجازی به شماره 0910-899-3866. رادیو آبادان،
رادیو نما، رادیو نما، مسیر ارتباطی بهتر با شما شنوندگان عزیز. شما عزیزان می توانید از طریق رادیو نما هم شنونده و هم بیننده برنامه های رادیو آبادان باشید. رادیو نما.
اینجا رادیو آبادانه، آبادان. دیار لنگ و سید و ماهی و دریا. برنامه صبح هرون هر روز از شنبه تا پنج شنبه پخش میشه ساعت 7 تا 8 صبح. 53-222-222 با پیش شماره 061 تلفنشه، 3014-85 هم سامانه پیام کیشه. صبح هرون رادیو آبادان، آبادان.
آیا می دانی؟ آیا می دانید از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضاییه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد؟ آیا می دانید هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابی موظفند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا 2 روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارات حوزه انتخابی به آنها رسیدگی نمایند؟ آیا می دانید کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف 7 روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند؟ آیا می دانید در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است؟